ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی 3 تن از کنشگران سیاسی و مدنی را به زندان محکوم یا برای اجرای حکم احضار کردند. شهروند نروژی ایرانی تبار به جرم اقدام تروریستی در اسلو به 30 سال زندان محکوم شد. محمد مخبر و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای گفتگو کردند. درود من به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز پنج شنبه 14 تیر 1403. در روزهای اخیر 3 تن از کنشگران سیاسی و مدنی در ایران به حبس محکوم یا برای اجرای محکومیت خود احضار شدند. سیروان ابراهیمی، مدرس زبان کردی و از بازداشت شده های اعتراض سراسری زن زندگی آزادی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم و به زندان سنندج منتقل شده است. سیامک امینی، زندانی سیاسی دهه 60 هم برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه حبس به دادسرای اوین احضار شده است. اتهامهای او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان شده. همچنین خشایار سفیدی، دانشجوی اخراجی رشته موسیقی، هم به دلیل تحسن و اعتراض به حکم اعدام توماج صالحیر رپر زندانی به 1 سال حبس محکوم شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در اوایل اردیبهشت مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراض‌ها و با استفاده از قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه به سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی فعالان، کنشگران، روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت پرداختند. در همین حال رعنا کورکور، خواهد مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، هم در تهران بازداشت شده است. نگار کورکور، خواهر دیگر مجاهد کورکور، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس این موضوع را تایید کرد. از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری خانم کورکور اطلاعاتی منتشر نشده است. مجاهد کورکور از بازداشت شده های ایزه و سوی حکومت متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک 9 ساله در آبان سال 1400 و در اوج اعتراض سراسری است. اما خانواده کیان پیرفلک به صراحت بر شلیک ماموران لباس شخصی حکومت به خودروی خود تاکید کردند و میگویند که مجاهد کورکور نقشی در کشته شدن فرزند خردسالشان نداشته است. یک شهروند نروژی ایرانی تبار به دلیل حمله 2 سال پیش به یک فستیوال دگرباشان در اسلو به جرم اقدام تروریستی به 30 سال زندان محکوم شد. در جریان این حادثه در مقابل میکده لندن در اسلو 2 تن کشته و 9 تن به شدت زخمی شدند. بر اساس بیانیه دادگاه منطقه اسلو، زانیار متاپور 45 ساله با استفاده از مسلسل و یک سلاح کمری چند گلوله به سوی جمعیت حاضر شلیک کرده بود. به گفته دادستان‌ها، او پیشتر قسم وفاداری به گروه حکومت اسلامی یا داعش را یاد کرده بوده است. اما محمد مخبر، در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان، با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. کفیل ریاست جمهوری در ایران در دیدار با رئیس جمهوری روسیه روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرد و مدعی شد که این روابط نظم به گفته او ناعادلانه مبتنی بر یک جانبه گرایی را به چالش کشیده است. آقای مخبر بر ضرورت تسریع و تکمیل مبانی حقوقی همکاری جامعه تهران و مسکو تاکید و خواستار تصویب و اجرا شدن آن شد. ولادیمیر پوتین هم تاکید کرد که اطمینان دارد روابط دوستانه تهران و مسکو صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران تقویت می شود. در سالهای اخیر و به خصوص به دنبال تشدید تحریم‌های غرب علیه تهران و همچنین تحریم‌های گسترده علیه روسیه، روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی تهران و مسکو بیش از پیش توسعه یافته است. اما رادیو فردا روز پنجشنبه 14 تیر مطلع شد که شریفه محمدی، کنشگر کارگری، از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار این حکم را به اتهام بغی یا همان شورش مسلحانه علیه حکومت برای این زندانی سیاسی صادر کرده. ویدا محمدی، دخترعمه شریف محمدی، به رادیو فردا میگوید که عضویت او در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام عنوان شده. فرشته قاضی از رادیو فردا با خانم محمدی، ویدا محمدی، دخترعمه شریف محمدی، در سوئد در این باره گفتگو کرده که میشنویم.
شریفه دختردایی کوچیک منه با 14 آذر بازداشت شد و گفته شد که اتهامش تبانیه و خب قطعا ما فکر می‌کردیم یکی دو هفته دیگه آزاد میشه مثل همه فعالین مدنی که بودن. کم کم این حکم تغییر میکنه به بغی، یعنی وقتی میفرستنش زندان سنندج، یک دو ماهی زندان سنندج بود و اونجا بارها مورد شکنجه قرار میگیره. کسانی که از سلول‌های دیگه دیده بودن اینو میگن و حتی اونجا هم بین خودشون دعوا و درگیری پیش میاد که این اگر بلای سرش بیاد ما باید پاسخگو باشیم. اتهام بغی رو میزنن در حالی که شریفه 10 سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی همونطور که همه میدونن طبق اساسنامه‌اش یک تشکل کارگری علنی و کاملا مستقل از احزاب و دولت بود. این کمیته حتی برای اینکه بخواد مجمع عمومیشو برگزار بکنه خواهان گرفتن مجوز بود و شریفه زمانی که بچهش به دنیا آمد از 10 سال قبل کلن دیگه عضو کمیته نبوده. این کل فعالیتیه که شریفه داشته و اینکه کمیته هماهنگی به هیچ عنوان به هیچ تشکل سیاسی چه داخل کشور و چه خارج کشور تعلق نداره، یک تشکل کاملا مستقله که اعضا و فعالینش هنوز هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیومد.
10 سال پیش عضو این کمیته بوده و 10 ساله که هیچ فعالیتی نداشته، درسته؟
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
شریفه رو به خاطر فعالیت‌هایی که 10 سال پیش داشته الان چنین اتهامی زدن، چنین حکم سنگینی صادر کردن، چرا بعد از 10 سال چنین اتفاقی افتاده؟
این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همون روزها بود که بسیاری از فعالین زنان رو توی رشت بازداشت کردند و رشت چه فعالیت کارگریش و بقیه فعالیت‌های اجتماعی توی رشت خیلی مردم و فعالین اکتیوی داره. ما فکر می‌کنیم یه جوری شاید انتقام‌گیری از فعالین گیلان بوده، چون هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه. همونطور که میگم ما فکر کردیم شاید به خاطر این فعالیت‌هایی که در رابطه با زنان اینا داشتن کم و بیش و جست گریخته، شاید به این دلیله که خب طبیعیه که یه حکم میدن و یا مثلا یه وثیقه میگیرن. ولی وقتی که متوجه شدن یا شاید هم میدونستن که این عضو کمیته هماهنگی بوده به دنبال همون هدفی که داشتن، یعنی دستگاه قضایی کارش این روزها همینه که فعالین کارگری رو این پرونده سازی های سنگین رو، یعنی گویی که مهره ای رو پیدا کرده بود که قربانی بکنه، مهره ای که 10 سال پیش عضو یک جریان مستقل قانونی کارگری بوده و هیچ دلیل دیگه ای ما خودمون هم و هیچ کس نتونست پیدا بکنه و الان داره تاوان کارهایی رو که نکرده میده. شریفه الان این یه پسر 12 ساله داره، تفریحشون کوهنوردیه. شریفه مهندسی خوند دانشگاه تهران و الان هم کارمندیه که باید به هزینه های خانواده کمک بکنن. هر دو کارگرن، باید توی خونه کوچیک زندگی میکنن. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اتهام هایی که بهش بستن نه تنها پوچ و واهیه، بلکه کاملا به نظر میرسه هدفمند و کینه توزانه است. مثلا باورمون نمیشد که همچین حکمی براش صادر بشه، یعنی آبروریزی برای دستگاه قضایی ایرانه.
آیا حکم به وکلای شریفه ابلاغ شده؟
بله، امروز صبح زود، در حالی که برادرش که 3 سال زمان جنگ به عنوان سرباز اسیر بود از شهرستان پاشده اومده با مادر پیرش که هر روز یه پاش دکتر خواب و خوراک نداره، شما ویدیوش هم دیدین، اومده بودن که برن پیش قاضی و حکم رو نه به اینا که به همسر شریفه میدن. بله، امروز صبح شنیدیم که ابلاغ شده حکم. بله،
صدای دخترمه شریفه محمدی، ویدا محمدی رو شنیدید درباره اتهام هایی که به شریفه محمدی کنشگر کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت وارد شده و او به اعدام محکوم شده. اما دقایقی پیش در همین زمینه گفتگوی کردم با حسین رئیسی، استاد دانشگاه و حقوقدان ساکن کانادا، و از او درباره اتهام بغی برای این کنشگر کارگری پرسیدم و اساساً اینکه این اتهام چه ربطی به عضویت در یک گروه یا تشکل میتونه داشته باشه.
یک پرسش جدی مطرح کنی که آیا اصلا بغی باید در سیستم حقوقی جامعه مثل جامعه ایران وجود داشته باشه یا نه، بعد میتونیم به طور دقیق تر بریم جلو. اگرچه ما به جزئیات پرونده خانم شریفه محمدی دسترسی نداریم، ولی اون چیزی که در حکم و برای عموم اعلام میشه، هر دادگاهی باید به نوعی اعلام کنه که جامعه قانع بشه که دادگاهش عادلانه رفتار کرده. ما از عنوانی که به کار میبره دادگاه و اینکه دادگاه انقلاب به این میپردازه، اساساً یک ضد اخلاق و ضد حقوق را مشاهده میکنیم. یعنی ما با یک ضد اخلاق مواجه هستیم که در حقیقت در جایگاه شر میبینیمش، نه در جایگاه خیر. دادگاه و ساحت دادگاه ایجاب میکنه که رفتاری داشته باشه که مورد پسند جامعه یا عموم جامعه باشه.
آقای رئیسی، حالا اساساً صرف عضویت در یک حزب مثل کمله میتونست دلیلی برای اتهام بغی تلقی بشه بدون اینکه کسی دست به اسلحه برده باشه؟
حتی اگر خانم شریفه محمدی عضویت در تشکلی مثل کومله داشته باشه، تا زمانی که دست و اسلحه نبرده باشه و گروهی هم نبرده باشن و ایشون هم عضوش باشه علیه یک جامعه اسلامی به اصطلاح، اساساً مصداق ارتکاب جرم رو ما براش نمیتونیم پیدا کنیم و استناد دادگاه نادرست. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
اگر که این رأی ارجاع بشه به دیوان عالی، در اونجا به دلیل این ابهامات حقوقی که وجود داره و ابهامات قضایی که وجود داره، چه در روند دادرسی و چه عناوین اتهامی، قابل تایید نیست طبق قانون.
همینطوره، طبیعی است که چنین رأیی قابلیت تایید شدن در دیوان عالی کشور نباید داشته باشه در یک نظام حقوقی مستقل و نرمال و معمولی. به هیچ عنوان نباید تایید بشه. اگر که شعبه ای از دیوان عالی کشور بررسی کنه که دغدغه عدالت و حقوق و اخلاق داشته باشه، این نمیتونه به هیچ عنوان چنین اتهامی با اطلاعاتی که ما الان در اختیار داریم قابل تایید و تصدیق، چه از حیث دادرسی و چه از حیث حقوق ماهیتی، مثل اینکه چگونه واژه بغی باید نسبت داده بشه به افراد، نباید تایید بشه. امید هست که شعب مستقل دیوان عالی کشور که بعضا میبینیم که بعضی از احکام رو با چالش جدی مواجه میکنه، چنین چالشی هم برای همین پرونده ایجاد کنه به دلایل مختلف و از جمله بحث نحوه دادرسی که ماهای طولانی حتی بازداشت بوده، دسترسی به وکیل مستقل خودش رو از ابتدا نداشته، شاهده شکنجه در موردش حتما وجود داره، شاهده ایجاد ترس و رعب و وحشت، و اساسا رسیدگی های دادگاه انقلاب عمدتاً خارج از دادرسی های عادلانه هست و از این رو به هیچ عنوان نمیتونه قابل تایید باشه بر اساس اطلاعاتی که همکنون در اختیار داریم.
دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان، رو شنیدید درباره صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، کنشگر کارگری، اون هم با اتهام بغی، اتهامی که از سوی این وکیل دادگستری یعنی آقای رئیسی با ابهام‌های بسیاری توأم هست و نتونسته قانع بکنه خانواده خانم محمدی رو و همینطور حقوقدان ها رو، با توجه به ابهامات و پرسش های بسیاری که درباره این پرونده مطرحه. اما فردا جمعه 15 تیر چند مسابقه حساس، مسابقه فوتبال حساس و رقابت بین تیم های آلمان و اسپانیا و پرتغال و فرانسه در چارچوب رقابت‌های یورو 24 یورو 2024 آلمان برگزار میشه. همینطور در آمریکای جنوبی هم یک بازی حساس در بامداد فردا جمعه در ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران بین آرژانتین قهرمان جهان و اکوادور که اون هم تیم خوبی هست در این دوره از رقابت‌های کوپا آمریکا برگزار میشه. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر و این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.